درود دارم بر شما دوستان ارجمند رادیو فرهنگ. میدونیم که روز چهارشنبه سومین سال جان باختن ریحانه جباری که برای دفاع از داد به بیدادگران نگفت یادش را گرامی می‌داریم. در همین مورد با خانم شعله پاکروان مادر ریحانه در گفتگو هستیم و بی‌ویژه اینکه آشنا شدیم که بنیادی راه اندازی شده به نام بنیاد ریحان و در این مورد و موارد دیگر البته پرسش خواهیم داشت از خانم پاکروان. درود دارم بر شما خانم پاکروان و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام میکنم خدمت شما آقای اوحدی و همه مخاطبین و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم خانم پاکروان. میدانم خود شما حضور نداشتین در ایران، میتونین یک کوتاه برای شنوندگان بگین که مراسم چگونه برگزار شد، آیا برگزار شد، و سپس در مورد بنیاد ریحان برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله حتما. سومین سالگرد ریحان در دو بخش در واقع اجرا شد. روز سوم آبان که میشد چهارشنبه، مادرم در منزلش مراسمی رو برگزار کرد که فقط خانوما حضور داشتن. قرآن خوندن، چند ختم قرآن کردن، دعا خوندن، به مدل مذهبی برگزارش کردن. بیشتر این خانوم ها کسانی هستن که ریحانه رو از بچگی دیدن، خانواده منو میشناختن، خیلی هاشون شاگردای مادرم بودن. حتما میدونید که مادر من سالیان ساله که البته الان بازنشسته شده، ولی خیلی سال وقتی منم بچه بودم معلم بوده. در نتیجه بسیاری از شاگردانشون خب ریحانه رو میشناختن. این مراسم روز سوم آبان چهارشنبه بود. روز پنجشنبه 4 آبان در بهشت زهرا برنامه ای داشتند که البته گروه ها و افرادی رفتن و مامورینی که اونجا حاضر بودن در حقیقت پراکنده شون کردن. موقعی که خانواده من، یعنی پدر و مادر و فامیل و همسرم دخترم که در ایرانه، میرن بهشت زهرا، خب تعداد خیلی کمی اجازه پیدا میکنن که با حضور خانوادم همچنان در قطعه بمونن، طوری که برام گفتن تعداد مامورا خیلی خیلی بیشتر از تعداد حاضرینی بوده که همراه خانوادم بودن. اما عزیزان و دوستان فعال مدنی، فعال جنبش زنان، فعالینی که برای نب اعدام فعالیت میکنن در ایران، جداگانه عکس ها و فیلم هایی از خودشون برام فرستادن که رفتن بهشت زهرا، ولی همشون گزارش دادن که مامورین اجازه حضور بهشون ندادن و اینا مجبور شدن که اونجا رو ترک کنن. این البته قابل پیش بینی بود به خاطر اینکه کدوم مراسم ریحان بدون حضور مامورین برگزار شد که ما بگیم سومین سالگردش بدون حضور مامورین خواهد.
خانم پاکروان، ما بدونیم که همکاران رادیو فرهنگ و دوستان همیشه همراه بودیم و یاد ریحان را گرامی می‌داریم. بعد با توجه به مسئله که شما برشون بودین، چگونه به این فکر افتادی که بنیادی تشکیل بشه به نام بنیاد ریحان و چه اهدافی داره و انگیزه شما از برگزاری این بنیاد چه بوده؟
بنیاد ریحان فقط در زمینه نب اعدام و نه به تجاوز فعالیت میکنه، فارغ از هر دستبندی حزبی، سیاسی یا گروهی. اینطوری بگم که وابسته به هیچ حزب و دسته و گروهی نیست، اما از اعدام شدگان همه دسته ها و احزاب و گروه ها حمایت میکنه، از خانواده هاشون، و تلاش میکنه که حکم اعدام افرادی که زیر تیغ هستن و وابسته به هر دسته و گروهی باشن لغو بشه. این بنیاد به یاد ریحانه تأسیس شد. موقعی که ایران بودم من خیلی تلاش کردم که این بنیاد رو در ایران راه بندازم، به خاطر اینی که محل اصلی این بنیاد ایرانه. موقعی که ریحانه بود و توی زندان ندامتگاه شهر ری که همون زندان قرچک یا زندان زنان هست اونجا بود، مثلا به پدرش میگفت که همین اطراف زندان توی جاده بین شهر ری تا ورامین یه زمین بزرگ بابا پیدا کن توش یه سوله میزنیم. آرزواش تغییر کرده بود. ریحانه ای که وقتی 19 سالش بود آرزو داشت یه چاپخونه داشته باشه، آرزوش شده بود این که یه زمین خیلی بزرگ در نزدیکی زندان زنان پیدا کنه، داشته باشه، توش یه سوله بزرگ بزنه، بخشی از اون فضا رو اختصاص بده به خوابیدن زنان زندانی که آزاد میشن و هیچ جا و مکانی برای رفتن و زندگی کردن ندارن و ناچارن که توی خیابون باشن و بعد از مدتی دوباره به زندان برگردن، و بخش دیگرش کارهای به اصطلاح صنعتی بشه. یکی از دختران من درسی که خونده صنایع غذاییه. همیشه جز رویاهاشون اون جلسات سه خواهرونشون این بود که مثلا تو وقتی که درس تموم شد میتونی مجوز کارخونه بگیری. اون دختر من فوق لیسانسشو گرفت ولی بهش گفتن که بهت اجازه ادامه تحصیل نخواهیم داد برای مقطع بالاتر. در هر حال رویای دختر من این بود که این فضا درست بشه و یه جایی برای کار کردن این زنان زندانی و بیپناه که بیشترشون مورد تجاوز قرار گرفتن، چه تجاوز محارم و چه تجاوز به عنف توسط دیگران. اینا کسانی بودن که قرار بود کارگر اون کارخونه باشن، خودشون کار کنن، همونجا زندگی کنن و همونجا در حقیقت دستشون به جایی دراز نباشه و نیازی نداشته باشن که دوباره راهی رو پیش بگیرن که مجبور بشن به زندان برگردن. خیلی من تو ایران تلاش کردم این اتفاق بیفته، این انجام بشه، ولی هر سنگی رو که مینداختن جلوم بر میداشتم، یه سنگ بزرگتر مینداختن جلوی پام که دیگه امکانش از دست رفت. اینجا که اومدم این بنیاد راه اندازی شد. من به همراه یکی از دوستانم و یکی از افراد خانوادم این بنیاد رو راه انداختیم. هنوز در قدم‌های اول جزء اساسنامه‌اش و جزء وظایفش حمایت از خانواده‌های بازمانده اعدام و همچنین تلاش برای توقف اعدام و تلاش برای لغو حکم اعدام و همچنین حمایت از کسانی که قربانی تجاوز شدند. آقای احدی، این بنیاد واقعا قدم‌های اولیه‌شه، یعنی به طوری که حتی سایتی که درست کردیم و می‌دونید که منبع مالی بیکرانی من ندارم، همش تلاش کردیم که از به اصطلاح کمترین از کسانی استفاده بکنیم که کمترین دستمزد رو می‌گیرن. هنوز نتونستیم شماره حساب بانکیش رو باز کنیم ولی واقعا شب و روز نداریم و داریم تلاش می‌کنیم. از همه کسانی که صدای منو میشنون خواهش میکنم که هر پیشنهاد یا هر کمکی که میتونن بکنن تا این بنیاد قدمای بلندی برداره دریغ نکنن و به من بگن. من همونطوری که پای عهد و پیمانم با ریحانه هستم، بخشی از اون عهد و پیمان در حقیقت با بنیاد ریحان که یک زمانی قرار بود با حمایت از زنای زندانی بیپناه راه بیفته، الان به این مدل در حقیقت فعالیت خواهد کرد. به هر حال دست یاری همه هموطنان عزیزم رو به هر نوعی که میتونن کمک کنن به بنیاد ریحان میفشارم. بنیاد ریحان همون جوری که ریحان دختر مردم ایران بود، بنیادش هم متعلق به مردم ایرانه. جزء به اصطلاح مرامنامه‌ای که ما داریم اینه که هرگز من و خانواده‌ام از به اصطلاح این بنیاد حقوقی نگیریم. اینه که خیال همه مردم باید راحت باشه که حتی برای کار بی‌شائبه و خالصانه‌ای که من و خانواده‌ام انجام میدیم برای این بنیاد، مثل یک عقیقه گوسفندای زیادی رو ما موقع که ریحانه رو از زندان خارج می‌کردن، هر بار برای بیمارستان بود، برای دادگاه بود، برای بازجویی بود، هر باری که سوار ماشین می‌شد و از زندان خارج می‌شد به جایی می‌بردنش، ما به یک خیریه نزدیک خونمون بود که می‌گفتیم که گوسفندی عقیقه کنین و خودمون لب بهش نمی‌زدیم و می‌گفتیم این حرامه به ما. همچنین از کمک‌هایی که به این بنیاد بشه بر من و خانوادم حرامه. اما کمک های فکری یا کسانی که در چرخوندن سایت یا واتساپ یا کانال تلگرامی میتونن کمک کنن به من، ازشون خواهش میکنم که با هم تماس بگیرن تا یک تیم قوی ما درست کنیم، چون که به تنهایی واقعا مشکل برام چرخوندن این بنیاد.
خانم پاکروان، چه آدرسی داره؟ ما اگه بخوام مراجعه کنیم الان سایت بنیاد ریحان، چگونه دوستان میتونن بیان؟
وبسایتش هست http://reihanfoundation.com/farsi. البته چون به چند زبان منتاش فعلا فقط فارسیش راه اندازی شده، /fa که همون معنی فارسیه. زبان عربی، فرانسه و آلمانی و انگلیسی. امیدوارم که در آینده با کمک مردم عزیزی که هیچ وقت از حمایت ریحانه واقعا شانه خالی نکردن، امیدوارم که به راه بیفته. ایمیل داره بنیاد foundationrehan@gmail.com که این FON هست، این دیگه FOU نیست، foundationrehan@gmail.com. کانال تلگرامی هم هست ریحان reihan_ یه خط فاصله‌ای که کمی پایین‌تر از افق FND. واتساپ هم این یک شماره تلفنی هست که این شماره تلفن برای پیام دادن به من نیست. شمارش هست 20447295760777. من این آدرس ها و شماره رو توی فیسبوک خودم هم گذاشتم و توی کانال هم هست. اما توی این چند روز تعدادی از عزیزان به این شماره تلفن، به این واتساپ پیامای شخصی برای من گذاشتن. پیامای شخصیشون رو مثل گذشته، یعنی ارتباط با من فعلا از طریق همون راه‌های قبلیه، یعنی اسکایپ، فیسبوک و مسنجر. اگر امکان داره روی این تاکید کنید که این شماره واتساپ فقط و فقط برای پیام هایی هست که به بنیاد داده میشه و هیچ کس هم جواب این تلفن رو نمیده، یعنی اگر زنگ بزنن کسی گوشی رو بر نمیداره، فقط برای واتساپ این شماره تهیه شده.
خانم پاکروان، تنها فهم میکنم بتونیم از طریق رادیو فرهنگ همه این گفتگوانی که امروز داشتیم با هم، وقتی که در سایت و سایر کانال ها من میگذارم، همه این آدرس ها رو میذارم، چون شاید همینطوری تو ذهن نیاد الان مسئله که شما فرمودید، ولی وقتی که نوشتار بشه و در این گفتگو بیا هست. و البته منم خودم یه پیشنهاد دارم، همه این مجموعه رو برای اینکه ساده تر بشه دست پیدا کرد، با یک حرف با نام بنیاد ریحان برای نمونه میگم، طوری درست بشه که همه آدرس ها هم زیر بیا، یعنی بتونیم هم دسترسی به سایت داشته باشیم، هم تلگرام، هم واتساپ. البته منم پیشنهاد میدم در توییتر هم یک کانال اعلام کنی و در اینستاگرام هم، به همین صورت که شبکه وسیع‌تر بشه، دوستان دیگری میتونن بیان نظرات خودشون رو بدن. خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادم، این کار را حتما انجام خواهم داد خانم پاکروان.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. مورد دیگری که بود، شما اشاره کردین که یکی از اهداف بنیاد برشمردید نه به اعدام یا برای لغو اعدام و حکم اعدام. هم اکنون می‌دونین که رامین حسین پناهی در خطر اعدامه، آقای احمد رضا جلالی این پژوهشگر که مقیم سوئد هم بودن، ایشون هم حکم اعدام گرفتن، آقای محمد علی طاهری. آیا در این مجموعه‌ای که شما برشمردید می‌شود، یعنی در این زمینه حرکت کرد و گسترده کرد نه به اعدام را و دفاع کرد برای خواسته این زندانیان عقیدتی، سیاسی یا مدنی؟
چرا که نه، وظیفه این بنیادینه و نه تنها برای محکومین زیر حکم اعدام عقیدتی، بلکه برای محکومین عادی هم باید فعالیت کنه. همونطوری که عرض کردم، واقعا قدم‌های اولیه رو داریم برمی‌داریم. من پریشب با برادر حسین پناهی
رامین حسین پناهی
یه مکالمه ای داشتم و امیدوارم که به عنوان اولین پروژه‌ای که میشه روش کار کرد بتونیم کمک کنیم به این خانواده.
بله امیدوارم، چون آقای امجد حسین پناهی خودشون از فعالین حقوق بشر هستن. روز خانم آسمه جهانگیر هم از دیدار داشتن نزدیک ملاقات کردن و این مسئله برشون بردن. رادیو فرهنگ هم فکر میکنم 3 بار یا 4 بار با ایشون در گفتگو بودیم، هم راجع به افشین حسین پناهی برادر دیگرشون که 8 سال زندان گرفتن، هم در مورد رامین حسین پناهی که البته اینا رو تهدید به اعدام کردن، هیچ حکم اعدام صادر نشده ولی اینطوری با این روندی که پیش اومده می توان فکر کرد که این حکم صادر بشه. سپاس خانم پاکرام، من خیلی مزاحم وقتتون هستم. می‌خواستم در مورد آخر، میدونیم یکی از فعالین مدنی مادر یک جانباخته راه آزادی خانم شهناز اکملی به 1 سال حبس محکوم شدن. چرا؟ جرم ایشان مگر چه بوده؟ شما چه آگاهی هایی دارین از این بانوی گرامی؟
شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی همونطور که میدونید در اعتراضات مدنی سال 88 با شلیک گلوله به سرش کشته شد. شهناز مثل هر مادر دیگری نتونست این داغ رو واقعا تحمل کنه. اصلا چرا باید تحمل میکرد؟ به دادخواهی بلند شد و هیچ وقت اعلام رضایت نکرد، هرگز نگفت من میبخشم یا فراموش میکنم. نتونست و نمیتونه این کار رو بکنه. یکی از کارهایی که میکرد این بود که به دیدار همدردای مثل خودش میرفت. همین دیدارها تبدیل شده به یک اتهام برای یک مادر داغدار. حکومت به جای اینی که بیاد قاتل بچه شهناز اکملی رو پیدا کنه، او رو محاکمه کنه و مجازات کنه، برای خفه کردن هر صدای دادخواهی، شهناز رو سال گذشته نزدیک 1 ماه که انفرادی بود دستگیر کردن و الان هم اصلا آدم باورش نمیشه که یه قاضی بتونه تو چشم این مادر نگاه کنه، تو چشم شهناز نگاه کنه و بگه تو متهمی، من برات مثلا میخوام حکم صادر کنم. به هر حال این حکم واقعا زشت و نفرت انگیز رو صادر کرده، اما امیدواریم که در دادگاه تجدید نظر واقعا عقل به کله این ناقاضیا بیاد و این حکم رو بشکنن. قوه قضاییه که باید ملجع و پناه مردم باشه تبدیل به دشمن مردم شده، چه از اختلاس ها و دزدی هایی که ازش خبر میاد و چه اخیراً هم که چشممون به جمال یک جاسوس در آستین قوه قضاییه روشن شد. این قوه قضاییه میخواد شهناز اکملی رو زندانی کنه به اتهام تشویش اذهان عمومی یا توهین به نظام، یه همچی چیزی. 1 سال زندان براش بریدن و اینکه حق به اصطلاح فعالیت در فضای اینترنت و اینها نداره، حق فعالیت مدنی نداره. همین حکم نشون میده که دادخواهی چقدر اهمیت داره، 1. 2 اینکه چقدر کسانی که دستشون به خون مردم آغشته است از این دادخواهی ها میترسن و نگرانن که صدای یک مادر رو، مگر شهناز رسانه عمومی داشت؟ مگر تلویزیون داشت؟ مگر خبرگزاری داشت؟ یک مادر بود، فعالیتی میکرد، دیگران پخش میکردن، تک و توک با مخاطبین اندک. شهناز اکملی مگر چقدر برد داشت صداش؟ اما از همین صدای مادرانی مثل شهناز هم میترسن، کسانی که میدونن اگر پای محاکمه و حساب وسط بیاد و مردم ایران به عنوان یک هیئت منصفه و بالاترین مقام قضایی حقیقی که میتونن بهترین قاضیان عمل کرده همه مردم باشن، اگر مردم بیان وسط، اینا روسیه هن، اینا برای کارایی که کردن، برای احکامی که صادر کردن چه جوابی دارن به مردم ایران بدن؟ به همین دلیل الان دارن با این سختگیری های غیر منطقی در حقیقت میخوان این پیام رو به مردم بدن که اگر دادخواهی کنید مثل شهناز اکملی به زندان خواهید افتاد. غافل از این که شهناز حتی اگر این جسارت صورت بگیره و شهناز به زندان بره، صداش آغشته به خون فرزندشه و هر فریادی که بزنه با اون بیگناهی مصطفاش تمام دیوارای زندان رو، تمام میله ها رو میتونه طی بکنه و بیاد و به گوش مردم ایران برسه، به گوش مردم دنیا برسه. و کسانی که فرزندش رو کشتن رسواتر از قبل باید سرشون رو بندازن پایین و بدتر از قبل اسمشون با ننگ زندانی کردن یک مادر دادخواه تو تاریخ بمونه. من امیدوارم با اعتراضات منظم و با اعتراضات قوی و گسترده ایران در دادگاه تجدید نظر این حکم به طور کامل ملغا بشه.
سپاسگزارم، ما هم همچین امیدواری داریم. خانم شعله پاکروان، ممنونم از اینکه حضور داشتین در رادیو فرهنگ و اگر بشه ما این قول رو از شما بگیریم که هر روزگاهی که شما وقت داشتین مزاحمتون بشیم، در بویژه در مورد ما برای دادخواهی اومدین و نه به اعدام و اخبار مادران در کنارتون باشیم.
بله حتما، با کمال میل، همونطوری که در گذشته هم هر موقع که فرصت بوده و هر موقع که دعوت کردین اومدم خدمتتون، باز هم هر موقع که بگین، چون میدونم مخاطبین این رادیو مخاطبین بسیار عزیزی هستند در ایران، کسانی که ممکنه غمی نداشته باشن اما همدرد مردم غمگین و داغدار ایرانی هستن، با کمال میل حتما میام خدمتتون.
سپاسگزارم خانم شعله پاکروان از حضورتون. به مهر و شادی میسپارتون و براتون آرزو پیروزی داریم در بنیاد ریحان هم به همچین. پیروز باشین خانم پاکروان.
ممنونم، خدا حافظ شما.
درود بر شما.